و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
این از پادکست که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
سلام، من آنالی اکبریم و شما در زیر زمین هستین، جایی که در اون با صدای بلند از ترس‌های حرف می‌زنیم که پیش از این فقط زمزمشون می‌کردیم. اینجا استودیو سبز رادیو گوش است و صدای ما رو از گوشه پادکست می‌شنوین. مهمون این اپیزود میراست، یک جادوگر نیمه باستانی. توی این اپیزود میخواییم از ترس‌های میانسالی حرف بزنیم و تجربه مهمونمون از راه‌های کنار اومدن با این وحشت.
خب اگه بخوام میانسالیم صحبت کنم باید اینجوری بگم که میانسالی رو من دوبار تجربه کردم. بار اولش دقیقا تو 40 سالگیم بود، یعنی آخرهای 39 سالگیم شروع شد و همزمان با این ماجرا بود که زندگی شخصیم دچار بحرانهای بسیاری شده بود. یعنی ازدواجم عملا شکست خورده بود، میخواستم مهاجرت کنم، ویزام نیومده بود و کاری که دوست نداشتم به خاطر رشتهی که خونده بودم دوست نداشته بودم و ترک کرده بودم. کار به اونجا رسید که در آستانه 40 سالگی با یه کوله پشتی از خونه اومدم بیرون و هیچ چیز دیگه ای نداشتم به غیر از ترس هام. یعنی اون صحبتی که انگار یهو در بحران میان سالگی افتادم در مورد من کاملا صدق میکنه. I don't mind if you put me out just like a candle flame. I don't care if you slam the door. You can cheat me blind. You can lie. But you can't break my heart. No, you can't break my heart. It's still broken from the time before. مثلا تو محیطی که کار میکنم دقیقا مسنترین آدمم. همه آدمای دیگه سنشون هم من کمتره و ما از یه خانم مثلا 24-5 ساله داریم تا بالاترین مدیری که تو این شرکت هست 45 سالشه. اون احساسی که میبینم تو نگاه آدما اینه که اونا توقع ندارن منی که این سنو دارم و مثلا ارشد اون شرکتم رفتارایی رو داشته باشم که برای خودم خیلی طبیعیه. یک بار از طرف یه همکار فرانسوی یه کامنت مستقیم گرفتم. دلش جای دیگه هم من پر بود، ولی وقتی داشت با من صحبت میکرد منم میخواست گوشه رینگ بندازه، اینجوری بود که تو اصلا حواست هست که چقدر همه چیت فیکه؟ یعنی حتی این کار کردن زیادت هم فیکه که ما رو توی مخمصه انداخته، چون انقدر داری کار میکنی که توقع صاحبان شرکت رو بالا بردی و تو مثلا قیافه خودتو دیدی مثلا اینجوری مسخره بازی در میاری وسط شرکت، یا اینجوری شوخی میکنی، اینجوری سر به سر آدم ها میذاری، یا تو جلسه یه هم مثلا قاه قاه بلند میخندی، یا مثلا لیوان آب میریزه. اون موقع تو حالت دفاعی نرفتم، یعنی میدونستم که یه آدم یه کم من زخم خورده. یه مقدار خوشحالم بودم و این خوشحالیم هم یعنی یه گوشه دلم داشت قنج میرفت. تا واقعا شرکتی که کار میکنم اینجوری که از این سیستمیش دستشویی نداریم تو واحدمون، تو اون طبقه که چندین شرکت هستن یه جایی دستشویی مرکزیه. تا اینکه موقع دستشویی رفتنم رسید تو آینه‌ام زیاد نگاه نمیکنم، تو خونه آینه ندارم، اگه آینه ای دارم روش پوشیده است، حالا اگه دلیلش لازم شد بعدن میگم. ولی این بار انگار ناخودآگاه برگشتم و به صورت خودم تو آینه نگاه کردم و دیدم درست میگفت. یعنی این موجودی که تو آینه است با این ریش کاملا سفید، با این کله کاملا تاس، با این چشمهای کاملا فرو رفته سیاه پرچروک من نیستم. این شاید از ترسناکترین، حتی از اون مرگه هم ترسناکتر بود. ریشامو تراشیدم، اصلا از آدمایی که احساس میکردن بیشتر ازم خوششون میاد یا دوستم دارن پرسیدم که چه قیافه‌ای به من میاد، چون اصلا به قیافم نگاه نمیکردم. هنوز خودم اون قیافه خوبه میدیدم که مثلا چند تا عکس خوبم داشتم، پروفایلم همه اون عکساه و هیچ وقت عوض نشده. بعد اون دیدم که اصلا چه قیافه داغونی دارم واقعا، یعنی چرا اینجوریه و واقعا این رفتارم به این قیافم نمیاد، خیلی احمقانه و مسخره است. من که محیط کاریم عوض شد، به شدت تحت این حمله قرار گرفتم که تو پیری یا تو پیری،
فقط به خاطر اینکه توی گروهی بودی که اونا جوانتر از تو بودن.
اونا جوانتر از من بودن و در این مقطع من رو دیده بودن. مثلا من تو حلقه دوستان، حلقه فامیلا، کسایی که ارتباطاتم بودن، اونا همزمان با من اومده بودن، یهو ندیده بودن. چون دیده بودن مثلا من موام مشکی، حالا اون موقع که احتمالاً به خاطر کرونا و تجربه سخت مثلا یهو موام سفید شد، شاید اونا مثلا یه هفته قصه خورده بودن برام، ولی واقعه رو دیده بودن و باهاش کنار اومده و همیشه منو با این قیافه دیده بودن و احتمالاً لازم نبوده من یادآوری کنم، چون منو دوستم داشتن. توی جایی قرار گرفتم که ارتباط عاطفی وجود نداشته، یهو به شکل مقطعی اونجا قرار گرفتم. خب من اونجا قرار گرفتم تصویر یک مرد 50 ساله، ریش کاملا سفید، کچل، زیر چش گود رفته، یه پیرمرد دیگه، و این چیزی بود که انگار زدن تو گوشم.
۲۶ ساله بودم که اولین تار سفید مو از سرم بیرون زد. کلفت بود و وقیح و تهدیدآمیز. جلوی آینه خشک شده بودم. از خودم پرسیدم شوخیت گرفته؟ همین بود؟ کل جوونی من همین بود؟ فکر کردم در دهه 20 زندگی پا به پیری گذاشتم و باید زودتر گوری خالی در گورستان به نام خودم کنم. اما نه. نفس عمیقی کشیدم، روح رو به تنم برگردوندم، ارتش سرخ خشم تو چشمهام دوید و تلاش کردم برای جوونیم، برای زندگی نکردم به جنگم. از خودم پرسیدم خب الان باید چیکار کنم؟ حاضر بودم برای بازپسگیری رسمی جوانیم هر کاری انجام بدم. شاید باید مسیر گیلگمش رو پیش می گرفتم و سفری برای بیمرگی آغاز می کردم و برای یافتن گیاه جوان کننده سنگی به پا می بستم و به اعماق دریا می رفتم. شاید بد نبود هر روز یکی دو تا شیشه خون تازه از تولید به مصرف سر بکشم و قدرت دزدیده شدم رو پس بگیرم. شایدم آسون تر بود که توی گوگل تلفن شیطان رو جستجو کنم. تماس می گرفتم و مثل بازاریابای تلفنی می گفتم سلام عزیزم، روزتون بخیر. می خواستم روحم رو در ازای جوانی بفروشم. شما خریدارین؟ حالا دیگه حسرت و وحشت دوریان گری هم منطقی به نظر می رسید. موچین رو در دست گرفتم و آن کوتوله سفید چاق سمج لعنتی رو از میون آبشار سیاه کندم و خیال کردم بازی رو بردم. اما این فقط یک پیروزی موقت بود. بی خبر از اینکه کوتوله سفید تولید مثل میکنه، بچه مو میزاد، بچه ها قد میکشن، جسارت بیشتر شدن و قلدری کردن برای ارتش سیاه رو پیدا میکنن و آروم آروم سر رو به تسخیر خودشون در میارن. 30 سالگی رو که رد میکنی اون دیالوگ جوی تریبیانی برات منطقی تر میشه که میگفت چرا خدا؟ چرا؟ ما با هم یه قراری گذاشته بودیم. بذار بقیه پیرشن، نه من. یک جایی حوالی 34-35 سالگی به خودت میای و میبینی چیزهایی برات مهم شدن که قبلن پشیزی اهمیت نداشتن. خوردن بهترین مکملها، پیدا کردن کرم دور چشم، بهترین شیوه خوابیدن برای این که پیشونیت چروک نشه، گذاشتن قاشق توی فریزر برای از بین بردن پف چشم در قرارهای صبح، بطری بطری سر کشیدن آب، منظم ورزش کردن و کم کردن روغن و بیشتر کردن سبزیجات چرند کم نمک. این کارا رو انجام میدی تا با آمادگی بیشتر خودت رو به میان سالی و بعد به پیری برسونی و کمتر بترسی. جولیا لوی درایفوس پادکستی داره به اسم وایزر دن می که توی اون با زنهای سال خورده موفق درباره زندگی و گذر عمر حرف میزنه. توی اپیزود اول با جین فاندا، بازیگر 87 ساله‌ای که تا همین چند سال قبل هنوز در پی یافتن عشق و روابط تازه بود صحبت میکنه. خانم فاندا میگه دوست داره به خود 21 سالش بگه که ایراد از تو نیست. جوون بودن واقعاً سخته. همه فکر میکنن پیر شدن مشکله. اما در حقیقت همه سختی‌ها توی جوونیه. هرچی سن بالاتر میره میفهمی چه چیزهایی رو پشت سر گذاشتی و هیچ کدوم از اونها تو رو نکشته. پس با آرامش بیشتری ادامه میدی. مهمون قسمت دوم پادکست هم ایزابل آلنده، نویسنده مشهور اهل شیلیه که خودش رو با افتخار 80 ساله معرفی میکنه و میگه بهترین قسمت پیری اونجاییه که دیگه نیازی نمیبینی همه رو از خودت راضی نگه داری و فقط تمرکزت رو میذاری روی شاد نگه داشتن آدمهایی که واقعا برات اهمیت دارن. خانم آلنده میگه سالها طول کشید تا بتونه این حس رهایی رو تجربه کنه. در جوونی همیشه مجبور بود چیزی رو به دیگران ثابت کنه و تبدیل به کسی بشه. تبدیل به همسر، مادر، روزنامه نگار، نویسنده. همیشه امتحانی جلوش بود که باید در اون قبول می شد. اما حالا دیگه هیچ امتحانی در کار نیست. تنها چیزی که باقی مونده احساس خوب رهاییه.
یه تجربه دیگه که کردم که این دوباره فاصله خودم، فهم خودم از خودم، درونیاتم اون شیطنته و سر به سر این اون بذاره و اون دیدی که بیرون دارم، یه مهمونی کوچیک همکارام گرفته بودم و ما رو دعوت کردن یه باری. یه اتفاق جالبی افتاده بود. ما این میزی که نشسته بودیم، تمام میزهای اطراف ما که 1, 2, 3, 5 تا میز بود و دور هر میز حداقل 6 نفر آدم بودن یا بیشتر، یعنی مثلا یه چروشه 30 نفر آدم خانوم بودن و خانوم های از تمام گروه های سنی، و هیچ کس به من نگاه نمی کرد، به همکارام نگاه می کردن یا با میزای دیگه نگاه می کردن. یعنی یه جوی اونجا بود که مثلا آدم ها اومدن دنبال رابطه یا دنبال پارتنر یا دنبال جذابیت دیگران. من بین همکارم که هم با من خیلی دوست صمیمی، هم دشمنی عجیبی داریم، این رابطه عشق و نفرت با هم داریم، آره این رابطه تاکسیکی با هم داریم و هر دومون هم رابطه ای نداریم، ولی اون من جذابتر، اون توجه میگیره، من نمیگیرم. بهش گفتم که چرا هیچکی من نگاه نمیکنه؟ گفت ریشاتو دیدی همش سفیده، تو دیگه پیرمردی. مثلا این بدبختش نگفت. اونجا من شروع اونجا مثلا همون تجربه آینه بود، من حواسم نبود تمام صورتم داره این پیر بودن، پیرم، یه آدمی هم که صورتم پیره.
و خود این میخوام بدونم که مثلا یک دفعه اتفاق میفته یا به تدریج؟
برای من یه دفعه بود. من چون اون حال توم هنوز اون جوونیمه نمیفهمیدم، تا میگم محیط عوض کردم و واکنشای محیطی با من اینجوری بود. من همیشه برام تعجب برانگیز بود چرا اینقدر عملای زیبایی زیاد شده. یعنی قضاوت میکردم، نمیتونم بگم نمیکردم، اصلا برام عجیب بود چرا میرن اینقدر خرج میکنن. خب بس خودتو بپذیر، یعنی این چیز غالب که پذیرش خود این شکل.
باورش آخه باور سخته،
فکر کردم
من دیگه اون آدم قبلی نیستم.
باورتون نمیشه، تو همون از همون بار که داشتیم میمدیم پایین، من به پیکر تراشی فکر کردم، من به کاشتمو فکر کردم، من به لیفت دارم صورت فکر کردم، من به همه چی فکر کردم.
یعنی که من نمیخوام بازنده بازی پیری باشم.
جمله من شاید این نبود، نمیخوام بازنده انکارش بود دیگه. انکارشه آره. من این ریشه سفیدم نیستم، من این چروکام نیستم، حالا نمیخوام خیلی رابطه ایش کنم، من دوست دارم آدما به هم نگاه کنن، من دوست دارم وقتی یه رفتاری دارم در تناقض با این چیزی که ظاهرم از سن نشون میده نباشه.
و این توی طبیعت انسانه، یعنی اصلا همین بحران میان سالی که ازش حرف میزنی فکر میکنم همینه، که تو از یک جایی از یک سنی، حالا برای هر کس ممکنه متفاوت باشه، شروع میکنی به اثبات این قضیه که نه من پیر نیستم، من هنوز به همون جهان پر رونق پر نور سابق تعلق دارم. و هر کس حالا به یک شیوه نشون میده اینو دیگه. بعضیا میرن عمل جراحی میکنن، خیلی از مردم مثلا میرن ماشین اسپورت میخرن که بتونن حداقل با توجه به ماشینشون توجه جنس مخالف رو جلب بکنن. و در نهایت من فکر میکنم که این واقعا تو طبیعت انسانه، یعنی هی نباید قضاوت کنیم که تو چرا مثلا تو پیری، تو چرا داری این کارا رو میکنی. آدم ها باید یه جور مقابله بکنن با این قضیه.
من یاد این چیزی که شما گفتی، آره یادم، یه چیزی یادم اومد که من یه معلمی داشتم که فوت شده، ناهید. آره ناهید راجع میانسالی اینو میگفت، میگفت ماشین کروک قرمز و یه بلوندی. آره یا مثلا اون فیلم امریکن بیوتی بود، یعنی اینو که گفتی اصلا دقیقاً یاد اونها افتادم. ولی مسئله میدونین چیه؟ مثلا این میانسالی یا حتی عبور از میانسالی و وارد مرحله بعدی شدنه، که نمیدونم بعد میانسالی پیری و کهنسالیه دیگه، یا چیز دیگه وسط هم هست دوباره هنوز
میانسالی و حالا اسمش واقعا اهمیتی نداره. ولی میدونی که سازمان بهداشت جهانی تازگی اعلام کرد که جوانی تا 45 سالگیه.
دروغ میگه.
ولی ببین، من خیلی به این قضیه فکر میکنم که عددها واقعا سرنوشت ما رو میتونن تغییر بدن. یعنی اگه مثلا سازمان بهداشت جهانی بیاد اعلام بکنه که زین پس جوانی تا 60 سالگی ادامه دارد، شاید واقعا شیوه زیستن ما تغییر بکنه. یعنی تا 60 سالگی تو این احساس داشته باشی که من به صورت قراردادی جوونم و میتونم همه اون کارهایی که توی 35 سالگی میکردم رو هم همچنان ادامه بدم.
خب من قرارداد داخلی رو داشتم و سرم خورد به سنگ. نه، توی محیط جدید که قرار گرفتم، توی محیط قبلیم قرارداد به رسمیت شناخته میشد.
جوانهای برنا رو باید کشت، حذفشون کرد که 60 ساله‌ها احساس جوانی کنن.
آره این خیلی واقعیه. خیلی واقعیه. و واقعیتی که همه باهاش به نظرم مواجه میشن، هر کی به یه شکلی. من انگار زدن تو گوشم و چند روز داشتن کتکم میزدن.
و خود عدده برای تو مهمه؟
آره اصلا خیلی ماجرا.
روزهای تولد یعنی افسردت میکنه
به شدت. من اصلا تولدم رو دوست ندارم، سورپرایز پارتی دوست ندارم، هدیه تولد دوست ندارم. دقیقا همین چند روز تولدم میگذره.
تولد مبارک.
سلامت باشید، متشکرم، متنفرم ازتون. دقیقاً همین بود. این همکارام اصرار داشتن که مثلا مهمونی بگم، آقا نمیخوام. و اصلا من نگفتم، یعنی من فقط به این نفر رفتم گفتم که اون آدم یه ریاستی داره، گفتم بدان و آگاه باش، پس فردا بهت بر نخوره. و اون آدم
و اون حالت معذب کننده ای که تو پشت کیک و یک شمع
نذاشتم کیک بگیرن به هیچ،
و آدما دارن دست میزنن تولد،
نذاشتم که نگذاشتم کیک بگیرن، نگذاشتم عکسی بگیرن، نذاشتم، واقعا نذاشتم، نمیخواستم. اصلا به نظر من این حرف که سن یه عدده چرت ترین و مزخرف ترین جمله، اصلا سن یه عدد نیست. ماهیچه‌هات میدونن چند سالشونه، ستون فقراتت میدونه چند سال، پوستت میدونه، سوی چشمت میدونه، همه میدونن. مثلا
ولی من خیلی این حرفو قبول ندارم. میدونی چرا؟ چون تو خودت داری میگی که اون موقعی که ظاهر سال خورده تری، یعنی مسن تری بود به نسبت درونت، تو از درون احساس میکردی که جوان تری.
نه هنوزم احساس میکنم، ولی خب واقعیت اینه که نیستم. میدونی یعنی این واقعیت اینه که نیستم. یه چیز اینجا تعریف کنم. یه بار عید امسال نه پارسال رفتم حافظیه، بعد خب یه حافظیه رفتن خیلی ویژه‌ای بود، یعنی از صبح رفتم یه جلسه کاری داشتم تو شیراز، اول صبح رفتم حافظیه، ماجرا خیلی جالبه ولی به اینجا نمیخوره، خیلی خلاصه میگم. بعد دوباره جلسم تموم شد اومدم حافظیه، نشستم تا زمان پروازم شه. از حافظیه اومدم بیرون، اومدم خیابون، کیفم دستم بود، همینجی داشتم راه میرفتم و داشتم با تلفن دست راستم بود داشتم حرف میزدم، من دیدم یه موتوری داره به هم نزدیک میشه و دیدم موتوری کیفم رو قاپید. ولی اینجوری بودم که آقا کیفم گیر که بعد فهمیدم که دوز بودن و اینجوری شدم چون توی حالت مثلا یه نشه
آها ببخشید کیف منو دارین اشتباهی میبرین
توی حالت نشه عرفانی بودم یهو اینجوری شدم که من همینجوری خواهم مرد یعنی نمیفهمم مرگ سراغم اومده جونم میره میگم مثلا من که مردم میدونی یعنی این تجربه با اون تجربه کرونا بعدن این وحشتناکه دیگه یعنی اینکه من قیافم چه شکلیه وحشتناک هست اینکه خانوما نگام نمیکنن وحشتناک هست اینکه رفتارم دیگه به قیافم اصلا نمیخوره هیچ وقت نمیخورده ولی الان که اصلا نمیخوره سخته ولی اینکه تو قدم به قدم مرگ داره صورت تو و بدن تو نقاشی میکنه یا میسازه
ببین کلن به نظر من پیری چیز ترسناکیه یعنی خیلی وقتا میاییم که یه مقدار زیبا سازی بکنیم پدیده پیر شدن و نمیدونم تو باید خوش شانس باشی که پیر شوی و این نمیدونم بخشی از زندگی است و اینا خب قبول دارم بخشی از زندگیه و واقعا باید خوش شانس باشی تو جوونی این نباید بمیری که به پیری برسی ولی در نهایت فکر میکنم که خیلی بی‌رحمانه است یعنی اینکه طبیعت شروع میکنه با باز پس گرفتن جسم تو انگار میگه که تو احتمالاً از من بیرون اومدی دیگه وقتشه که برگردی یعنی یک جورایی میگه که من مالک جسم تو هم این مقدار غم انگیزه و مثل همون صحنه ای که مثلا تو به گل‌های توی گلدون نگاه میکنی که روز اول چقدر حتی قنچه است خیلی شاداب و زیباه و هر روزی که میگذره این هی داره پژمرده تر میشه و گل برگاش داره پایین میریزه و در نهایت یک جسم چروکیده خشکیه که فقط لایقه اینه که انگار مثلا توی زباله انداخته بشه فکر میکنم که پیر شدن جز اون قسمت‌های از زیستنه که واقعا بی‌رحمانه است و حتی همین که تو جوانی ظاهرت رو از دست بدی هم باز برای من میدونی
خیلی بی‌رحمانه است
خیلی بی‌رحمانه است و من یه جورایی حق میدم به آدم‌هایی که بعد از یه سنی سعی میکنن که اون جوانیشون رو انگار پس بگیرن که من میخواهم شبیه گذشته خودم باشم چرا داری اینو از من میگیری یعنی خیلی به نظرم نمیشه قضاوت کرد آدم‌هایی که دستکاری میکنن صورتشون رو
من قضاوت نکردم ولی مثلا تو اون آسانسور که داشتم فکر می‌کردم مثلا طبقه 8 تو بیاد پایین داشتم فکر می‌کردم که خب صورتم کجا برم لیف کنم کجا برم قیمت مثلا مو بگیرم پیکر تراشی کنم بعد که رسیدم پایین فهمیدم که همین کار رو هم بکنم درست نمی‌کنه ماجرا رو چون فهمیدم یعنی یه چیزی رو فهمیدم الان
فهمیدی که پا به میانسالی گذاشت یعنی فهمیدی که در واقع جوانی رو از دست دادی
من قبلش نفهمیده بودم من میگم این میدیدم ریشم سفید شده این اثر رو روم نداشت میگم چک خوردم فهمیدم که تو پیر شدی
وقت قبل موقع تون تون پایین اومدن از پله های پل عابر پیاده با پیرمردی روبرو شدم که چرخ خریدش رو به سختی دنبال خودش می کشید و آهسته به سمت پله ها می اومد. با حسرت نگاهی به من انداخت، آهی کشید و گفت جوونی خیلی خوبه. لبخند زدم و گفتم آره خیلی. و با پاهایی که هنوز می تونستن تند و پرقدرت حرکت کنن ازش دور شدم. قصدم پوز و فخر فروشه نبود. جدن اینطور فکر میکنم. جوونی خوبه. سلامتی خوبه. زیبایی صورت، شادابی پوست، صاف بودن اندام، دقیق دیدن چشم و درست کار کردن قلب خوبه. از پیرمرد دور شدم اما میدونستم احتمالاً یک جایی به اون میرسم. جای حوالی 70 سالگی، روی نیمکت یک پارک محلی در ساعت 10:15 دقیقه یک صبح کاری. می دونستم در بهترین حالت اگر خبری از جوون مرگ شدن در کار نباشه قسمت آخر زندگی هممون همونجاست. تهش هممون با پاهای خسته و از رونق افتاده کمی دورتر از یک جوون رهگذر توقف می کنیم تا بتونیم رد شدن اون غریبه زیبا از کنارمون رو بهتر ببینیم و فکر میکنیم چه حیف، چه قدرتی داشتیم که ازمون گرفته شد، چه تازگی قبط برانگیزی، چه جادوی بیمانندی. احتمالا یکی از ترسناکترین بخشای میانسالی جاییه که خودت رو بیش از هر وقت دیگه‌ای به پیری و به پایان نزدیک میبینی و فکر میکنی برای همه چیز زمان کمی باقی مونده. کم کم رویاها رو ول میکنی و برای سرپا موندن چنگ میزنی به خاطرات کهنه. گاهی به زندگی انسان فکر میکنم. به نوزادی که خالی و عریان به دنیا میاد و سالمندی که خالی و برهنه چشمهاش رو به روی داشته ها و نداشته هاش میبنده. مدت ها زمان میبره تا بچه تازه وارد بتونه درست ببینه، بشینه، دندون در بیاره، روی پاهاش بیسته، کلمه‌ای معنادار به زبون بیاره و راه رفتن و خیس نکردن شلوار رو یاد بگیره. اما از اونجایی که همه چیز زندگی موقته، دوباره آروم و آهسته هر آنچه روزی مایه مباهاتش بود رو از دست میده. انسان از جایی به بعد شروع میکنه به آب رفتن، به محو دیدن، به سخت شنیدن، به از یاد بردن اون چه برای آموختنش جان کنده بود. مثل مسافری که در دایره‌ای چرخیده باشه به نقطه آغاز برمیگرده. با لثه‌های خالی و استخون‌های ناتوان، بی هیچ خاطره‌ای از مسیر پشت سر گذاشته. آروم آروم درخشش و ظلمات زندگیش رو از یاد میبره و مثل جنینی پیر در زهدان مادر جمع میشه و به هیچ برمیگرده. به مقصد، به مبدأ، به ناکجا.
یادم اولین جمله‌ای که ازت شنیده بودم این بود که گفتی امروز بیشتر از هر وقت دیگه‌ای خودم رو به مرگ نزدیک می‌بینم و به خاطر همین می‌خوام شروع کنم به نوشتن.
آره، این وقتی من پیش شما اومدم وقتی بود که تونسته بودم خودم رو از گرداب کووید بکشم بیرون.
اصلا می‌خوام بدونم که با توجه به این که تو حتی 50 ساله هم نبودی اون موقع، چرا انقدر خودت رو به مرگ، به پیری نزدیک میدیدی؟
چون رفتم تا پای مرگ دیگه. نمیدونم هیچ وقت براتون تعریف کردم یا نه، مهر ماه 99 من رسما مبتلا به کووید شدم، کرونا گرفتم، تست دادم و تستم مثبت بود. رفتم به یک از دوستام زنگ زدم، منو فرستاد توی خونه خالی که داشت. بعدم فهمیدم تمام خانواده‌ام به خاطر من کووید گرفتن، چون من وظیفه خودم میدونستم به پدر مادرم سر بزنم، به خواهرم سر بزنم، به برادرم سر بزنم. و من فهمیدم که به واسطه، یعنی وقتی فرستادم که کووید که فهمیدم مثبت شده، از این سیارا بودن اون موقع دیگه، فرستادم خونه تک تک اینا، من فهمیدم همه آلودن. حالا اون موقع زجری هم میکشیدیم چون هممون آلوده بودیم، جدا از هم میخواستیم آلوده نشیم، جدا از هم زندگی میکردیم. دیگه تصمیم گرفتیم بریم توی خونه. رفتیم توی خونه و دوباره اونجا خیلی به همون سخت گذشت، ولی بعد دو هفته همه تست ها منفی شد و ما دوباره برگشتیم تو سنگرهای خودمون. و خب من تو سنگر تنها، مثلا خواهرم تو سنگر تنهاش، پدر مادرم با یه برادرم تنها. مهر شد آبان، من دیدم حالم خوب نیست، تست دادم، دیدم تستم مثبت. دوباره خودم رو قرنطینه کردم، تست دادم، دیدم تستم مثبت. یعنی من قرنطینم ادامه پیدا کرد تا آخرهای آذر ماه. تست دادم، تستم منفی بود. آماده بودم بیام از قرنطینه بیرون و برم سر کار، دیدم تب دارم و دیدم ضعف بسیار شدیدی دارم. خب حدسم این بود که به خاطر این دوره‌ای که بودم و خب نتونستم زیاد رسیدگی بکنم به خودم و ایناست. این ضعف و تب قدم به قدم تبدیل شد به هذیان و کابوس و از دست رفتن آگاهی و کار به اونجایی رسید که من ساعتها میرفتم توی تزیان و کابوس و برمیگشتم. کار به اونجایی رسید که آگاهی من دست رفت، یعنی یه بار به هوش اومدم و دیدم ای دل غافل، من یه دایره‌ای بودم توی یه سیاره‌ای با یه سری مثلث زندگی می‌کردم، دوره آتیشی بودیم و وسط یه جنگلی و اونا گیتار می‌زدن و خیلی حال خوبی بود و غذاهای خوشمزه‌ای اونجا بود و نوش و
این توی یک جهانی فرو رفته بودی که خیلی متفاوت بود.
به هوش اومدم فهمیدم چقدر وضعم خرابه. اون جهان خوش می‌گذشت بهم، یعنی اون جهان خیلی خوب بود. میگم این اون تجربه مرگ است که میگم بقیه شاید نداشتن. من
اونایی که معمولا مثلا تو کما میرن و نمیدونم میگن مرگ رو تجربه کردن و دوباره برگشتن، معمولا مثلا تو یک جای پر نوری ان، سفیده، خیلی همه چیز.
آره نه، برای من مثل همه زندگیم به شکل مسخره ای
تو دایره و مربع.
آره و مثلث
و انیمیشنی بودن یا
خیلی جالبه. مثلا یه مثلثی بود که من اونجا خوشم میومد ازش و اون مثلا
یه کراش مثلثی
داشتم بهش، مثلا این فسفوری بود مثلا. آره یعنی و من میفهمیدم که این مثلثه مثلا خانومه. به هوش که اومدم دیدم یا اول فصل، یعنی این خیلی ماجرای ختم. به یکی از دوستام زنگ زدم که فلانی بیا من دارم میمیرم. گفتم من دارم میرم سوار هواپیما شم، بیام اینقدر حالت خرابه؟ گفتم نه، نمیخواستم به خانواده بگم. دوباره به خواهرم زنگ زدم گفتم اگه نیای من فکر میکنم که میمیرم، همین امشب میمیرم. منو بردن یه بیمارستان دیگه ای که رئیس بخش عفونیش، رئیس مثلا دپارتمان عفونی دانشگاه شهید بهشتی بود. منو که دید، گزارش که منو خون، گفت تو اولین مورد لانگ کووید ایرانی، مطالعه نداشتیم. و گفتم مورد قبلی چی بوده؟ که یه خانه بوده توی انگلیس که فلج شده زنده مونده، ولی مثلا یه اتفاقات
خیلی پس پیش رو بودی در زمینه کووید 19.
بله بله، جز از سابقون کووید 19 بودم. اونجا نمیدونم به خاطر این مکالمه بود یا واقعا اینقدر حالم بد بود، چون مثلا از اون موقعی که اینا منو آوردن ببرن بیمارستان، من دیگه مثلثا رو ندیدم، مربع ها رو، دایره ها رو ندیدم، اون سرزمین رو ندیدم، خوابیدم، مثلا یه سوپی خوردم. این اتفاقی که گفتم ببرینش و توی یه اتاق اورژانسی داشت، تو واحد اورژانس، یعنی تو بخش اورژانس هم یه اتاق اورژانس داشت، یعنی یه اتاق ویژه‌ای داشت. منو گذاشتن روی چیز، روی ویلچر، یعنی من با پای خودم نرفتم، نمیدونم چرا. احتمالاً این بود خطرش، این بود که هر لحظه امکان داشته فلج شم. آره، منو با ویلچر بردن تو اون اتاقه و من دیدم که منو تو اورژانس دارن میبرن، همه کادر پرستاری شاکی و ناراحتن، دارن قول میزنن تلفونا رو دارن برمیدارن،
این کیه، این زیادی مریضه.
آره و فرار، یعنی مثلا یعنی همزمان یه موج انگار اینا رو من داره اینا رو پس میزنه و دور میشن و این بیچاره که من داره من فهمیدم گفتم این بیچاره چه حالی داره که این داره منو میبره تو اون اتاق. منو بردن تو اون اتاق، یه خانم پرستاری اومد و شروع کرد تمام این سیمیمایی که وصل میکنن، انگشتم، نمیدونم مثلا دستم، فلان اینا. کارش که تموم شد، اتاق پر صدای بوق بود، یعنی هر دستگاهی که اونجا بود، حالا من حال اون موقعم عادی نبود، ولی من فقط صدای ممتد چندین بوق مختلف رو میشنیدم. و دوباره رفتم تو اون حالت شیفت کردن آگاهیم، عوض شدن، این که من میفهمم که الان دارم میرم تو فاز هذیان و کابوس، دارم یه قدم تو سرزمین مرگ برمیدارم. تنها نیرویی که داشتم و واقعا جمع کردم، یعنی نمیتونستم، خانم پرستار رو صدا کردم یا شاید یه دگمه بوز زدم، یادم نیست، چون یادم خیلی سخت بود، یعنی این اراده که این آدم رو صدا کنم و باهاش حرف بزنم، پسش بر نمی اومدم. وقتی اومد گفتم خانم من میدونم دارم میمیرم و شما دارین بدترین تجربه قبل از مرگ رو برای من رقم میزنید، اینا رو قطع کن. گفت نمیتونی و شاید این آخرین صدای یک انسان بود که وقتی من زنده بودم شنیدم. و وارد کما شدم و در این کما تا به هوش بیام، نه هیچ مثلثی بود این دفعه، نه هیچ دایره‌ای، نه هیچ آواز خوندن دور آتیشی و هیچ نوشیدنی خوشمزه‌ای و هیچ. وقتی به هوش اومدم که ظاهراً مثلا 72 ساعت گذشته بود، اینا داشتن از نخاع من مایه نخاع میکشیدن، یه مجموعه تستایی رو قرار بود بکنن که مثلا یه و من با درد یه سرنگی توی نخواهم بیدار شدم و اولین حرفی هم که زدم این بود که سلام. واقعا فهمیدم دوباره زنده هم. آره.
یه مصاحبه خیلی بامزه میدیدم از خانم شعر، خواننده بازیگر. خانم مصاحبه کننده داشت بهش میگفتش که تو چه احساسی داری از اینکه پا به سن گذاشتی؟ احتمالاً خیلی داناتر شدی، زندگی بهتری داری و اینا. بعد شعر یک نگاه عاقلانه در صفیحی کرد، گفتش که پیر شدن مزخرفه، من نه تنها داناتر نشدم که هر روز دارم احمق‌تر از قبلم هم میشم.
درسته، این درسته.
نگاه خیلی نگاه صادقانه بود، خیلی خوشم اومد از نگاهش.
نه این درسته، چون مثلا
من اصلا خوشم نمیاد از اینکه پیر شدم. چی میگی؟
این درسته. و مثلا من حالا این روایت دیگرانه، مثلا من آدم باهوشی از طرف دیگران شناخته میشدم در دوران جوانی، یا مثلا حافظه خوبی داشتم، تمام شماره تلفن ها حفظ، تمام آدرس ها، یعنی هر چی، ایمیل ها، همه چی حفظ می‌شد. و مثلا حفظ اینجوری بوده که فقط هم عدد نبوده، یعنی مثلا جاهای چیزام حفظ بودم. دروغ آدم ها رو کشف می‌کردم برای اینکه همه حرفاشون یادم بود. الان یه نفر یه چیزی بهم میگه واقعا یادم، یعنی خیلی کثافت بیبی. آره واقعا خیلی کثافت. ولی یه چیزی هم به آدم میده ها، یعنی حالا با خانم شعر فقط اینجا شما مخالفم، چرا یه خردی میده؟ حالا خرد از اون شکل
اگر بده خوبه.
نه خب خرد از
شکل خرفت ما بیشتر میبینیم تو.
نه همون خرد از شکل متعالی است. چرا بقیه میگن پیر خرفت؟ چون من الان به نظرم همه دارن اشتباه زندگی میکنن. میدونی زندگی همه رو که نگاه میکنم میگم تو چرا اینجوری زندگی میکنی؟ نمیگم بهشونا. بعد خب فکر کن اگه من اینقدر خرفت بگم که اینو بهشون بگم، تبدیل میشم به پیر خرفت دیگه.
درسته.
میدونی؟
ولی یه چیز جالب دیگه توی کتاب میان سالی خوندم، کتاب جالبی هستش از کریستوفر همیلتون، ترجمه میثم محمد امینی از نشنو، عنوان کتاب همینه، میان سالی. یه چیز جالبی که بهش اشاره کرده بود توی کتاب این بودش که تو در میان سالی نسبت به خودت و نسبت به دیگران خیلی صبورتر میشی، با بردباری بیشتری نگاه میکنی، هم به خودشون هم به مسائلشون، اتفاقایی که میفته. و دلیلش اینه که تو دیگه توی این سن نقص‌های خودت رو پذیرفتی و خیلی توقع زیادی انگار نداری از دیگران. و حتی میگه که توی میان سالی من دیگه اونقدرها از موفقیت دیگران به هراس نمیفتم، به خاطر اینکه میدونم پشت این ظاهر پر ابهتی که داره از خودش نشون میده یک موجود ناقص ضعیف مثل خودم هست. یعنی میدونی یه جورایی انگار واقف شدن به این که من چقدر توی زندگیم حماقت کردم، چقدر اشتباه داشتم، چقدر چیزهایی بوده که میخواستم تغییر بدم و نتونستم تغییرشون بدم. و به خاطر همینه که توی میان سالی احتمالاً بعضی از آدمها رؤوف‌تر میشن و سختگیریشون کمتر میشه، هم نسبت به خودشون و هم به دیگران.
من رؤوف‌تر نشدم، یعنی اصلا واقعا هیچ وقت سنگدل نبودم، یعنی بی‌رحم نبودم. ولی من متواضع‌تر شدم.
همین دیگه.
آره متواضع‌تر شدم. آره. و حالا اون چیزی هم میگفتیم، من اینجوریشو میبینم، دست آدما برام روه، دقیقاً قپیایی که میان یا اون کلاسایی که میذارن یا اون وجهی که خودشون نشون میدن،
ظاهر انسان موفقیتی که همه چیز توی زندگیش رو به راهه.
آخه من مردم یه بار دیگه، من پیش خودم واقعا اینجوری فکر میکنم، تو میمیری یا مثلا آقا جون خانم، یعنی واقعا اینجوریه، این مرگ اینقدر برای من الان حاضر شده، مرگ و پیریه. یعنی اینکه تو میمیری یا و چیزی ازت قرار نیست باقی بمونه ها، تمام این آخه میدونی چی خطری هم داره وقتی اینجوری حرف میزنی، یه بار اخلاقی میاد تو ماجرا. من میخوام اصلا در رابطه با خودم کاملا انکار کنم، من آدم اخلاقی، واسه همینم گفتم آدم مثلا رؤوف تری نشدم، اخلاقی تر نشدم، واقع گرایانه تر شدم. مثلا الان نگاهم به دنیا خیلی بدبینانه است، الان به نظرم این نگاه بدبینانم واقعی تر از نگاه خوشبینانه بوده. میدونی اخلاقی تر نشدم، ولی بدبینانه شده نگاهم به دنیا. بله
اخلاقی نه، فکر کنم به خاطر اینکه میدونی که این آدم ها، همه این آدم ها چقدر ضعف دارن،
دستشون برام روه، دست همه برام روه، چون دیگه دست خودم برای خودم رو شده دیگه. متواضع ترم، اینجوری شدم، نه در رابطه با دیگران، هنوزم اون اخلاقه چیزه، میگم هنوز توم یه مقداری چیزه، یعنی پاشو تو مرزان بذاره سرکوبش میکنم دعوام.
آخه الان زوده برات، یه 10 سال دیگه باید
به این نقطه میرسم. ولی متواضع تر شدم، مثلا الان خودم آرزوی گنده ندارم، الان اینجوری شدم.
این مقدار ناراحت کننده نیستش؟
ناراحت کننده نیست برای من، برای این که مثلا یکی از همکارام دوباره یه خانومی هستش که نمیدونم این تیکه رو تعریف کردم یا نه، یه کارآموزی اومده بود و گفتم الان تو این صحبتامو که گفتم پیرمرد پرحاشیه به من، اون یه دوستی داره که اون کارمند سابقه ماه، اون مثلا هر آخر هفته که میشینیم دور نهار میگه مثلا چه میدونم فرانچسکو برنامه تو چیه، مثلا مارسیف برنامه تو چیه، مثلا امیر برنامه تو چیه، مثلا چنم میرا برنامه تو چیه، از آدمای مختلف میپرسه. یه شبی بود نزدیک ماه کامل بود، من همیشه برنامه هام اینجوریه، مثلا پیاده روی در ساحل مثلا فلان، گفت برنامه تو چیه، گفتم خیره شدن به ماه، و قشنگ زد زیر خنده. بعد مثلا دوشنبه اومدیم چیکار، خیره شدی به ماه. اینجوری متواضع شدم یا اینجوری بلند پروازی ندارم، برای اینکه الان مثلا از پشت نمایشگاه ماشین رد میشم، واقعی دارم میگم، آرزو ندارم اون ماشینه رو سوار شم، ولی این بهار که رد شد اینجوری بودم آیا بهار دیگه این شکوفه ها رو میبینم رو درخت ها و این بوها رو میشنوم، اینجوری شدم. این متواضع تر شدنه برای من این شکلیه، نمیدونم چرا، یعنی اصلا این بحث اینم نیست طبیعت دوست شدم اینا، نه، ماه کامل برام یه اتفاقیه که الان یه ارزشی داره، اون شکوفه‌ای که رو درخت میزنه برام ارزشه. بعد الان میوه های تابستونی مثلا هلو اومده، طالبی اومده، اینا برام یه چیزی دارن. داشتم به خودم میگفتم آیا دوباره من مثلا طعم چاقال بادوم رو تجربه خواهم کرد در زندگیم؟ اینجوری متواضع تر شدم و این غم انگیزی داره، یه نقطه میرسه توی فصل که تو دیگه نه طعم هیچ کدوم از اینا رو تجربه میکنی، نه گرمای آفتاب رو پوست تجربه میکنی، نه نور ماه رو تجربه میکنی، نه سکوت یه تنگه رو تجربه میکنی، و الان مثلا دارم میگم شاید برای من رسیده، و نه دیگه یه اون عشق رو تجربه میکنی، چون اون عشقه به یه بلاحت و یه کم سن و سالی و یه ظاهری احتیاج داره که تو هیچ کدومش نداری. Remember the days we used to share. Remember the time when I was there. I believe every single word you said. Just like a child, I lost my head کریستوفر همیلتون در کتاب میانسالی نوشته میانسالی دوره ای از زندگی است که جان می دهد برای دوچار شدن به نوستالژی. احساسی اقواگر اما ناسالم. در این مرحله از زندگی حسرت خوردن بر گذشته بسیار معمول است. من دوباره شروع کردم گوش دادن به موسیقی هایی که آخرین بار وقتی کم سن و سال و در اوایل نوجوانی بودم شنیده بودم. بیشترشان آشغال بودند، اما نوعی لذت حسرت بار برایم داشتند، چون با بعضی تأثیرات شکل دهنده در زندگیم پیوندی عمیق داشتند و دارند. این چیزها با رویدادهای زندگی شخص در همان زمان پیوسته است. با لباسهایی که می پوشید، با دوستانی که داشت، با کافه هایی که می رفت و مانند اینها. شخص با بازگشت به اینها چندان به سوی کیفیات آشکارشان، مثلا به سوی ویژگی های زیبایی شناختیشان باز نمی گردد، بلکه به کیفیاتشان در رابطه با جهان خود باز می گردد، چنان که در آن زمان بود. یکی از عجایب نوستالژی این است که می توان حسرت گذشته ای را خورد که در حقیقت بسیار دردناک بوده است. این میل غریب در نسل ما هم حتی با اینکه هنوز پا به میانسالی نذاشتیم دیده میشه. میل به زنده کردن خاطرات جمعی کودکی و نوجوانی. میل به نیکی یاد کردن از دورانی که تاریخ میگه سالهای روشنی نبودن، اما ذهن خیال باف و با گذشت ما آلودگیهاش رو تطهیر میکنه و آهسته میگه گذشته مثل مرده است، پشت سر مرده حرف نزن. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
کلن فکر این که در میان سالی تنها هستی چیزی هستش که نگرانت بکنه؟ یعنی حالا اصلا جدا از این بحث ظاهر رو نمیدونم چیزایی که داشتی میگفتی، این که یک انسان دیگه در کنار تو باشه که مثلا با هم دیگه این اتفاقات هولناک رو تجربه کنین، با هم دیگه خم بشین و نتونین بلند شین.
خیلی دوست دارم، یعنی اصلا واقعا قراره امروز دروغ نگم دیگه، یا دروغ نگیم، خیلی دوست دارم ولی غیر ممکن میبینمش. یعنی باز همین این مجموعه این زندگی کردنه و یعنی این چروکه که علکی نیفتاده، یعنی مثلا میگه پیرن پاره کنه، واقعا این
تو چرا سیانمایی میکنی؟ چروکات کجاست؟
اینا هنی بوده دقیق دقیق فهمید
یه مقدار سیانمایی زیاده،
ریشم که سفید هم میدونی چی میگم. میخوام علکی اینجوری نشده که معلومه که آدم دلش میخواد، مخصوصا من واقعا دلم میخواد دلم بتپه، واقعا دلم میخواد انتظار رو تجربه کنم، واقعا دلم میخواد اون لحظه دیدار رو تجربه کنم و واقعا دلم میخواد راه برم، حرف بزنم، فکر کنم، شیر کنم، بشنوم و حتی دعوا کنم، مخالفت کنم، یعنی این مجموعه زندگی رو. الان فکر میکنم غیر ممکنه، یعنی فکر نمیکنم، I do believe که این غیر ممکنه.
این به خاطر همون واقع بینی جدیدته؟
فکر میکنم آره، و اون تواضعه. مثلا قبلا گفتم حق من اتفاق بیفته، اصلا حقی برای من وجود نداره تو این دنیا، شانسش امکان داره وجود داشته باشه، ولی این شانسه مخصوصا توی محیط جدید نزدیک به صفره. دوباره خوبه از اون معلمم یادی بکنم، ناهید، یه خیلی اصطلاحات خوبی یادم میاد، یه خیلی مفاهیم، نه فقط اصطلاحات. مثلا میگه شب تاریک روح. من بعد از اون اتفاقات که تو زندگیم افتاد، واقعا شب تاریک، یعنی غروب تاریک روحم بود و شب تاریک روحم شروع شد. هیچ پاسخی نداشتم که چرا این اتفاق افتاده، حتی نمی‌پرسیدم چرا من، چون می‌دیدم که برای هر کسی امکان داره اتفاق بیفته و هیچ روزنی وجود نداشت، هیچ نوری وجود نداشت که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. خب این شانس رو داشتم که چند تا دوست خیلی صمیمی دارم. بعضی از اینا دبستانم با هم بودن. با اینکه گم کردیم همدیگه رو پیدا کردیم. با اینکه تو سراسر دنیا هستن، با هم در ارتباطیم. یکی از دوستام بدون اینکه این اتفاقات براش بیفته، روی کنجکاوی و یه جستجوگری زیاد، چون یه وندرری و مثلا توش وجود داره، رفته بود پرو. اصلا مو به تنم راست میشه یاد اون دوران میافتم. از دور فهمیده بود حالا من چقدر اوضاعم خرابه و اینا. ظاهرا هم رفته بود پرو گیر کرده بود، من نمیدونستم چه اتفاقی براش افتاده اونجا، ولی اوقات خوشی، من میدونستم اوقات خوشی نداره و به راحتی نمیتونه برگرده و به زودی نمیتونه برگرده و اگه قراره از سمت اونم دستی به من برای کمک دراز بشه وجود نداره. اشتباه میکردم. یه پرانتز باز کنم دیگه، تو این دوران که میگم این شب تاریک روحم شروع شده بود، من خودم انسان هم نمیدیدم، یعنی شبیه یک تصویری که خودم داشتم میدیدم این بود، انگار یه سگ خیابانی کتک خوری بودم که همه تو جامعه ازش بدشون میاد، هر کی ببینه با سنگ میزنه، حتی نمیترسن و میزنن، یعنی حتی آزاری ندارم و کتک میخورم. روزا از خونه بیرون نمیرفتم، خونم از این درای فلزی داشت که از این قفلا میخوره، از تو در رو قفل میکردم که حتی کسی نفهمه من تو خونم، از همسایه‌ها بیان مزاحم بشن.
یعنی واقعا در سیاه ترین دوران زندگی،
واقعا شب تاریک روح. یعنی میگم الانم که راجبش صحبت میکنم این حس بهم دست میده هنوز، یعنی غمش با همه، شب تاریک روح، یعنی دقیقا همین بود. و حالا مثلا اینجوری بودم که بارونم نمیومد ولی من احساس میکردم خیسم میشم زیر بارون، یعنی نگاه ها، دشنام های مردم، کاملا انگار از همه چی بریده بودم و همه محیط برام یک نفرتی رو داشت. اینجوری بود که اگه مجبور بودم برم بیرون که فقط برای چیزای اولیه حیاتی بود، خرید غذایی برم یا چیز مثلا شوینده‌ای می‌خوام، یعنی چیزایی که نیازهای اولیه روزمره بود. هر وقتی برمیگشتم حتی نایلونا رو جون نداشتم مثلا بچینم تو یخچال یا بذارم تو قفسه. واقعا شبیه همون سگ خیس خسته ملول کتک خورده همونجوری میافتادم تا چند ساعت بگذره و برگردم به یه حالت عادی که بتونم بلند شم مثلا اینا رو بذارم تو یخچال، اینا رو بشورم، اینا رو فلان بکنم. دوستم از پرو برگشته بود، آدرسمو بهش دادم و اومد گفت چی شده و خب براش تعریف کردم، ولی ظاهرا تعریفای من برای اون زیاد فایده نداشت، چون انگار میدونست، مثلا دوستای دیگه هم گفته بودن و کسی دیگه هم از من خبر نداشت کجا دارم زندگی میکنم، به هیچ کس آدرس نداده بودم. شروع کرد تعریف کردن که اونجا رفته بوده ماچو پیچو رو دیده بوده و بعد توی مسیر برگشت از ماچو پیچو با یه سری آدمای بومی همراه شده و این بومیا بردنش توی یه هتلی و توی اون هتل با اینا رفاقت کرده و موزیک زدن و چند روزی با هم زندگی کردن و رفتن توی یه جای کوهی، یعنی کوهستانی، به دنبال مثلا پیدا کردن گیاهان دارویی که این فکر میکرده شبیه مثلا همین گیاهان دارویی که ما تو عطاریامون داریم و همزمان مریض میشه و اتفاقا خیلی اتفاق شبیه اون چیزی که برای من افتاد توی کرونا، به آستانه مرگ میره و شانسی که میاره این بوده که اون سفر به اون کوهستان برای پیدا کردن اون گیاهان دارویی شامل پیدا کردن گیاهانی هم بوده که اگر دم میکردن به این میدادن حال اینو خوب میکرده. دم میکنن اون گیاها رو به این دوست من میدن و این دوست من توی یک پروسه درمانی چند روزه کردن، یادم نیست چند روز بوده، درمان میشه و بهتر از دیروز برمیگرده. وقتی داشته میومده از اون کوهستان که میان پایین و میاد مثلا توی اون هتل و یواش یواش میاد جمع کنه بار و بندیلش رو بیاد، متوجه میشه که دوست صمیمیش در ایران دچار یک مجموعه بحران‌های زنجیره‌وار شده و از زندگی ساقط شده و عشقش رو دست داده و کارش رو دست داده و خودش رو دست میده و میره دوباره برمیگرده کوهستان، دوباره برمیگرده به پیش اون دوستایی که داشته. ظاهرا نمیدادنم همون شربت رو میگیره و شربت شفا بخشو و برای من میاره ایران.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fashions at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore.
تا قبل از اون روشایی که استفاده میکنم روشایی بود که تو مثلا تو همه جا استفاده میکنن، تو غربم خیلی مده، مثلا به کلاس میتیشن برو یا یوگا انجام بده. خیلی هاشون هم مثلا خیلی جدیتر مثلا رفته بودم جلو، مثلا یه دوره‌ای هست توی آمریکا از پارامانس یوگاناندا باقی مونده. پارامانس یوگاناندا کسیه که یوگا رو برد به آمریکا، SRF Self Realization Flowship. نتیجه زندگیم تو 40 سالگی نشون میده که از اون دوره ها کار نکرده، یعنی نه آرامش داشتم نه Self Realization اتفاق افتاده، نه Realize از Self هم داشتم، همه چیم شکست خورده. ولی همزمان میگم یه جوششی توی من شروع کرده بود اتفاق افتادن، نمیدونستم جنس این جوشش چیه. هم شروع کردم کتاب خوندن، یعنی هم شروع کردم دنبال این که آقا اصلا اول این شربت چیه، ریشهش به کجا برمیگرده، تاریخش چیه، به شکل تطبیقی در جغرافیاهای مختلف چه ظهوری داشته، آیا ما تو ایران مثلا مشابه اینو داریم، آیا آینی براش وجود داره، این آینها شامل چی هن، در دوران باستان چجوری اتفاق میفته، مجموعه این جمع کردن دانش، یعنی از توی کتاب ها و این و یه شکل زیست جدید، که این شکل زیسته اینجوری بودش که روز من یه آدم دیگه ایم و از وقتی که هوا تاریک میشه یه آدم دیگه ایم، دیگه مانتراهای هندی گوش نمیدم، دیگه به اون شکل شم روشن نمی کنم، امیدی به اصلاح ندارم، اما صدای یه جوششی رو دارم میشنوم.
یعنی من فکر میکنم که تو در نهایت یک معنای تازه برای زندگیت پیدا کردی، یعنی بعد از اون پوچی که بهش رسیده بودی نیاز داشتی که زندگیت معنا پیدا بکنه دیگه.
هنوز توی این مرحله پیدا نکرده بودم، اما یه حس خوب داشتم، یعنی همه چی داغون شده بود و من دیگه هیچ امیدی نداشتم. همه چی داغون شده بود و من هیچ امیدی نداشتم و به نظرم همه چی به شکل ملالتباری تکراری و فرسوده و فرسوده شونده و به درد نخوره و اصلا یعنی چجوری میشه ادامه داد، چجوری میشه حداقل مسئولیت هایی که هنوز رو دوشم باقی مونده رو انجام بدم، اصلا چجوری میشه زنده موند. یه جوش معنا رو هنوز پیدا نکرده بودم، اما یه جوششی بود. جوششه همین بود که همون شعری که خوندم، این جهان زندان و ما زندانیان. من تو 40 سالگی فهمیدم با پوست و گوشت و استخونم که این جهان زندان و ما زندانیان. فرقی هم نداره، برای من فرقی نداشت تو زندگیم چیکار، چقدر آدم خوبی بودم، چقدر درستکار بودم، چقدر راست گفتم، چقدر درس خوندم، چقدر تلاش کردم، همه چی دست دادم. دارم تصویر خوبی از خودم ارائه نمیدم، قطعا منم خیانت کردم، دروغ گفتم، بد بودم، ولی رویکرد زندگیم این نبوده که آدمی بدی باشم. یک استانداردی رو انتخاب کرده بودم، از اون استاندارد تخطی داشتم با یه تلورانسی، شبیه بسیاری از مردم برای جامعه دستاورد داشتم، کانتریبیوشن داشتم، میدادم و میگرفتم، برای آدم، برای اطرافیانم آدم مهربون و خوبی بودم، دشمنانی هم داشتم، با بعضی هم بد کردم، یعنی اینجوری بود. ولی نتیجهش این بود که چی شد؟ این نتیجه تغییر کرد از اون مصرع اوله، یعنی این جهان زندان و ما زندانیان. به این نقطه رسیدم، این جهان زندان و ما زندانیان. حالا سوال بعدی اینه، حفره کن زندان و خود را وارهان. مولوی در دسترسم نبود که ازش بپرسم آیا امکان حفره کردن وجود دارد؟ اگر امکان حفره کردن وجود دارد، این امکان کجا مخفیه؟ ظاهرا اون کسانی که اون شربتو داشتن پاسخ این سوالم داشتن.
ولی میخوام بدونم که تو با رد شدن از این دروازه زندگی چه تغییری کرد؟ یعنی اون نگاهی که پیش از این داشتی که فکر میکردی همه چیز به ته رسیده، تو همه چیز رو از دست دادی و دیگه هیچ چیزی نداری که بخوای به خاطرش زندگی کنی، این نگاه در تو از بین رفت به تدریج، درسته؟
از بین رفت، ولی مثلا یه جمله خوندم این تو که مثلا یه آقایی به این نفر میگه تو خیلی آدم احمقی هستی، یه همچین شبیه این، میگه چرا؟ میگه تو نمیفهمی میمیری. من واسه همین اسمم میراه. میراه یعنی کسی که میدونه میمیره، من میدونم میمیرم. میگه چی میگه؟ خب همه میمیرن. میگه نه، تو اگه حواست بود میمیری اینجوری زندگی نمیکردی. این خب برای من جالب بود، یعنی من این درکو تو زندگیم داشتم، رسیده بودم. بعد مثلا بهش میگه که این یه تم تکرار شونده است تو کتابا که تا تجربه مرگ نداشته باشی این راهو نمیفهم، اصلا آغاز نمیشه برات.
پس در واقع اون تجربه مرگ باعث شدش که تو مسیر زندگی یک جورایی تغییر
من فهمیدم که این تجربه مرگه میتونی یه پتانسیلی رو برای من ایجاد کنه. نه اینکه الان باور ندارم لزوما، چون الان باور دارم در برای همه بازه، یعنی نقشه زندان برای همه بازه. این اگه من فکر کنم خب من که تجربه مرگ نداشتم پس راه رهایی برام بسته است، من موافق این نیستم. اما اون موقع میدم که پس من که داشتم اینجا این بلاها سرم میومده، داشته یک پتانسیلی از من آزاد میشده، بخشی از شانس آوردم نمردم و این پتانسیل رو دیدم. الان اون تواضع شامل اینم میشه، چه شانسی دارم زندم الان.
و حالا دیگه از مرگ نمیترسی؟
نمیترسم، گفتم اول بحثم بهت دیگه، یه جون دارم دیگه، میدم دیگه.
استخر سرپوشیده جاییه که میشه توش مراحل زندگی رو دید. بخش عمیق جای آدمهاییه که مدتها پیش شنا کردن رو یاد گرفتن و میدونند راز روی آب موندن و خفه نشدن و به مقصد رسیدن چیه. قسمت عمیق جای حرفه‌ای‌های بزرگسال و بچه‌های تازه رشد کرده‌ایه که سریع و با اراده و با اعتماد به نفس بدون سر و صدای زیاد حرکت می‌کنن و جلو میرن. اومدن تا برنده باشن و زودتر از دیگران دستشون رو به لبه استخر بزنند و طعم پیروزی رو با لب‌های خیسشون بچشن و دوباره مسیر اومده رو برگردن. قسمت نیمه عمیق جای آدم‌هایی که تازه شنا کردن رو یاد گرفتن و گاهی هنوز تخت شنایی رو در آغوش می‌گیرن تا همدم روزهای کم آوردن و زیر آب رفتگیشون باشه. هنوز گاهی میشه رد پای دلهوره و استراب رو تو چهرهشون دید و گاهی وسطای استخر شبیه به اختاپوس از رمق افتاده ای میشن که پاهاش رو بی هدف باز و بسته میکنه و تکونی نمیخوره. نگاه نیمه عمیق نشین ها به شناگران ماهر قسمت عمیقه و حتما با خودشون فکر میکنن کی نوبت اونها میشه تا بتونن با اطمینان و بدون وحشت از کم آوردن طول استخر رو شنا کنن. قسمت کم عمق جای آبازی بچه های کوچیک و تظاهر به شنا کردن بزرگ سالانیه که هرگز شنا کردن رو یاد نگرفتن. اونها کف استخری که آبش تا پایین کمرشون رو پوشونده قدم میزنن و گاهی موقع تماشای همسایه ها سایه افسوس روی چهرشون میفته. اونها آدم های معمولاً هراسانی هستند که هم از شنا کردن می ترسن و هم از شنا نکردن. خیلی هاشون بارها تلاش کردن شناور شدن روی آب رو یاد بگیرن. اما همین که با حقیقت در خود کشنده آب روبرو شدن، پا پس کشیده و خودشون رو رسوندن به نقطه امن کم عمق. اونا دائماً به خودشون میگن کاش زودتر شروع کرده بودم. کاش شجاع‌تر بودم. آخرین قسمت لاین آب درمانیه. جای آدم‌های سالخورده‌ای که دیگه همه چیز کم عمق و پر عمق رو پشت سر گذاشته و فقط اومدن تا با راه رفتن توی آب درد مفصل و استخون‌هاشون رو کمتر کنن. چهره بیشترشون آرومه و گروهی با هم حرف میزنن و با خودشون و امراضشون و شوهر و دامادهاشون شوخی میکنن و برای هم نسخه های اینترنتی نیمه پزشکی میپیچند و قه قه میزنن زیر خنده. به نظرم واقعی ترین قسمت استخر همونجاست. جایی که آدم ها با سینه های از عرش به فرش رسیده روی آب حرکت میکنن و دیگه براشون اهمیتی نداره که اون طرف چند نفر دارن دست و پا میزنن تا خوب باشن، بهتر باشن، بهترین باشن. سالخورده های ساکن لاین آب درمانی با آرامشی مرموز به باقی همسایه ها لبخند میزنن. انگار میخوان بگن عزیزانم، آخرین مرحله استخر همینجاست. به زودی میبینیمتون.
مهتاب ای مونس عاشقان، روشنای آسمان، چراغ آسمان، روشنی بخش جهان، ما نزدک چه شبها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لبها بر لبها بودی، با یک دگر ما پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی. مهتاب که که پیش تو هم، او رفته و من مانده هم. افسوس، رفت و دوران گذشت، سر نه هم بر از نزدت چه شب ها با او در آن اونجا بودی، فارغ ز دنیا لب ها بر لب ها بودی، با یک دگر ما پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.
با یک دگر ما پیش تو مفتون و شیدا غرق تماشا.